أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. اللهم صل على محمد وعلى
سيما بقية الله في الهلوين واللعن على عداه مجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون درباره منتهى الحلم بود. عرض کردیم منتهای حلم یا به تعبیری حلم مطلقه، یعنی اون حلم به نهایت مصداقی از حلم که به نهایت درجه خودش برسه که بشه حلم مطلق، و یا اینکه مراد ما منتهای طبیعت حلمه، یعنی کل طبیعت حلم به منتهای خودش که تمام افراد و مصادیق خود حلم رو در بر میگیره وقتی جمع بشه با هم میشه شما، نه مراد مصداقی از حلم، مصداقی از مصادیق حلم باشه. اگر گفتید مصداق حلم، این فرقش نکتش تو این مصداق و طبیعته. اگر گفتید مصداق حلم، اون حلم مصداقش که به منتهای خودش برسه منتهاش میشه حلم، حلم الهی. منتهای حلم مصداق حلم بشه حلم الهی، حلم بی نهایت بشه، بگیم اون اهل بیتن. این میشه اهل بیت، اسم و صفات خدا هم دیگه. اسم حلم، حلمی که اسم خداست بی نهایته تو عالمه اسماء و صفات فعلی است و حدی نداره. این میشه وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، نهایتش میره تو عالم اسماء و صفات. البته اونجا نهایت داره از حیث چی؟ ببینید تعبیر منتها شده، نهایت داره از حیث چی؟ از این حیث که آخر در حد عالم واحدیته، منتها داره. حلم یه تعینی داره که میشه منتهای خودش، و الا از حیث وجودی تو اونجا که قرار گرفت وجودش چیه؟ بی حده. اما تعین منتهایی داره، مصداقا منتهای اون حلم به اون اعلی درجه حلم هم میشه، میشه یک مصداقی که منطبق میشه بر عالم واحدیت. اما اگر منتهای طبیعت حلم گرفتید، مصداق رو نمیگید، طبیعت رو شما اومدید منتهاشو که گرفتید، یعنی تمام افراد این طبیعت رو دارید میگید، این میشه مطلق الحلم. این یعنی تریک به یک افراد حلم. اینو که دارم عرض میکنم برای اینکه بعضا تصور میشه که اون به اصطلاح منتهی حلم فقط از اون قبیل قسم اوله، یعنی یک حلمی که نهایت خودش رسیده. خب نهایت خودش در عالم واحدیت دیگه، تو عالم احدیت اسماء و صفات مستهلکه. اما به این بیان که عرض میکنم طبیعت حلمو بگیرید، طبیعت حلمو که گرفتید میشه چی؟ منتهای حلم، یعنی تمام افراد و مصادیق، افراد و مصادیق حلم چی شد؟ میشه مطلق الحلم. فرقش میشه فرق بین علم مطلق و مطلق الحلم، بین انسان کل و کل انسانیت. این تعبیر که بعضی بزرگانم دارن در مورد اهل بیت که فقط فکر نکنید اونها انسان کلن، علم کلن، عقل کلن، اونها کل العقلن، کل الانسانیان. این تعبیر خیلی فرق داره، کل الانسانیان، کل العقل، کل العلم. کل العلم که شدن، اون علمی که شما دارید یکی از مصادیق علم اونهاست، قبل اینکه به شما منتسب باشه مال منتسب به اهل بیت، یعنی مال اونهاست. این همون میشه که تو تعبیر زیارت جامعه کبیره فهمیدن این زوکل الخی کنتم اوله و اصله و فرعه. فرع از مصادیقه، من اون فرعم چیه؟ این زوکل الخی کنتم، شما هستید، اولش اصلش و فرعش. این میشه همون مطلق الحلم. وارد روایت حلم شدیم. یه روایتی بود که گفتیم این روایتی که تمام خوبی ها رو در 110 فضیلت بیان میکنه، 10 تا امر از انواع خیر هست که هر یک از این 10 تا باز 10 نوع داره، 10 صنف حالا بگید از انواع خیر که هر صنفیش 10 تا نوع داره. 10 تا صنف کلی میشه، هر صنفی هم 10 تا نوع داره، میشه 100 تا نوع. با اون 10 تا صنف کلی میشه 110 تا. این روایتی که تو حفل عقوله تا اینجا خوندیم که اول صنف خیری که از عقل منشعب شد حلم بود. پس تمام اصناف دیگه و تمام انواعی که در اصناف دیگه و در خود صنف حلم مترتب میشه و میاد و منشعب میشه، همه منشعب از حلم هست. یعنی حلم، چرا حضرت اینجا حلم و اول کار آوردن منتهی الحلم؟ تمام خیرات تو این روایت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از علم بگیرید، رشد، افاف، سیانت، حیا، رضانت، مداومت بر خیر و کراهیت شر و طاعت ناصح، همه اینا متفرع بر حلم شد و تمام اون انواع خیرم همه متشعب از اون صنوفی که متفرع از حلم هست. عظمت حلم اینجاست. حالا از خود حلم میفهمن 10 تا امر منشعب میشه، 10 تا نوع خیر اینا از حلم در میان. 10 اصطلاح نوع داره. میفهمن فعمل حلم فمنه رکوب الجمید. ببینید اینو بعضی نسخ رکوب الجهل هم ذکر کردن، اینم قابل تفسیر هست. رکوب جهل یعنی سوار و اما مثلا کندهو تعبیر خیلی قشنگ نیست. رکوب معمولا برای اینه که انسان متصف بشه. رکوب الجهل به این معنا که زیر پاش قرار بگیره، یعنی جهل رو کنار بزنه، معنا میدم یه مقدار خلاف ظاهره. عرف وقتی رکوب رو به کار میبره منظورش رکوب به معنای این که متصف شده. لذا این نسخه جمیل ظاهرا اولاست که تو نسخ بعضن حتی اینو نسخه بدل قرار دادن، در حالی که این ظاهرا قشنگ‌تره. اول چیزی که از انواع خیر برای این خیر متشعب مثلا منشعب میشه رکوب جمیله. کسی که حلیم بوده باشه، همونجوری که فهمیدن علم ازش منشعب میشه، یه زیبایی رو بهش متصف میشه، یعنی جز زیباترین صفات اخلاقیه که فهمیدن قوی‌ترین صفات اخلاقیه. با انگار تمام اون حسن‌هایی که در صفات اخلاقیه، چطور حسن‌ها برگشته به حلم میکرد، این حسن‌ها و زیبایی‌ها و جمیل‌ها انگار همه برمیگرده به این حلم. زیبایی خاصی داره که تمام زیبایی اینها منشق از این زیباییه. رکوب و جمیل، کسی که متصف به حلم بشه انگار بر یک جمیلی که این جمیلم لعل بگید طبیعت هر جمیلیه، طبیعت هر حسنیه متصف میشه، چون منشعب میشد دیگه، تمام زیبایی ها و حسنهای دیگه از این منشعب میشد. لذا شخصی که حلیم بوده باشه تمام زیبایی ها انگار از اون منشعب شده. رکوب الجمیل. 2 صحبت الابرار. صحبت الابرار باعث میشه که انسان در اثر حلم با ابرار بتونه هم صحبت بشه. چرا؟ ببینید غضب البته عرض کردم گاهی جای خودشو داره. ما غضب تعلیمی داریم، غضب تعلیمی در ائمه علیهم السلام بوده. غضب تعلیمی غضب به معنی غضب فعلی نیست که شارع غضب بکنه و مثلا قومی از بین ببره. اون غضب غضب تکوینیه. ما یه غضب تکوینی داریم که یه کسی غضب میکنه میزنه تو گوشه یه کسی، به عنوان تنبیه نیست، میزنه یه کسی میکشه. این غضب تکوینی رو ظهور داده به قهر. این غضب برگشتش به قهاریته. ببینید دو نوع غضب داریم. یک غضبه که برگشتش به قهره، زدن تو گوشه یه کسی یا تنبیه ظاهری. اگر غضب تکوینی بوده باشه این یه نوع انزجاره از اون شخصه، این منشأش قهر حقه. این غضب رو خدا تبارک و تعالی برای کفارم حتی بعضی وقتا اجازه نداده، به انبیاش که داشته باشه. غضب تکوینی و حتی بل حضرت یونس نسبت به قومش قبول نکرد که غضبی باشه که منشأش قهاریت بوده باشه نفرین بکنه. غضب در این قالب بوده باشه که نفرین بکنه. غضب تکوینی و خدا میفهمد رحمت من سابق بر غضبه. ببینید اون غضب تکوینی خیلی این دوتا لطافت داره فرقش. غضب تکوینی بغضه. خدا غضب کرده دوست نداره اینها رو، این میشه غضب تکوینی. گاهی وقتا غضب تعلیمی داریم، غضب تعلیمی اون حقیقت غضب رو نداره، غضب تکوینی نیست. یعنی غضبی که کنه صورت غضبه، نمایش غضبه، این برای تعلیم طرفه، این برای قهر نیست که اون شخص رو از بین ببره، تجلی قهاریت نیست، اتفاقا تجلی تعلیمه. ببینید چقدر فرقشه. اهل بیت گاهی وقتا غضب میکنن برای اینکه تعلیم بدن به طرف. این غضب غضب حقیقی نیست، غضب تعلیمیه، غضب تکوینی و حقیقی نیست، این غضب تعلیمیه. یعنی باید این شخص آقا حرف گوش نمیده، اینو باید به چهره غضب آلود بهش نگاه بکنی تا این مؤدب بشه، منقلب بشه، یاد بگیره، میخواد با غضب به طرف تعلیم بده. این غضب تعلیمیه. غضب تعلیمی غضب حقیقی نیست، غضب تکوینی نیست. غضب تکوینی منشأش و برگشتش به صفت قهره، قهر حقه. غضب تعلیمی منشأش به صفت چیه؟ به صفت تعلیم علمه. حالا وقتی که انسان با افراد مختلف نشست، خود حلم، حلم اگر بوده باشه یعنی غضب تکوینی نیست، گفتیم با غضب تعلیمی جمع میشه. حلمی که توأمه با به صلاح حتی غضب تعلیمی هم بوده باشه، این منافی نیست، ابرار از دست از خودش دور نمی کنه، تازه ابرار رو داره بهشون تعلیم میکنه. البته اونم باید خیلی رو حساب باشه با تو اون غضب هم، اون چون غضب به صلاح یک نوع حالت تیزی داره، فهمدن استمرار نباید داشته باشه غضب تعلیمی، اونم باید توأمه باهاش محبت بوده باشه. اگر اون غضب تعلیمی هم نبوده باشه، کلن صفت حلم بدون غضب تعلیمی هم بوده باشه، خلاصش اینه که یک جاذبه‌ای داره که ابرار با انسان هم نشین میشن، چه تو موردی که اصلا غضب تعلیمی نبوده باشه، چه تو موردی که غضب تعلیمی هم بوده باشه. صحبنی حلیم در اثر حلمش دافعه دیگه نداره، دافعه ای نداره، لذا نمیفرمان مقربین، نمیفهمن مقربین، چون اون کسی که تو این مقام حلمه، مقربین دیگه به طریق اولا داخل در ابرار هستن، فقط مقربین رو جذب نمیکنه، ابرار رو جذب میکنه. ابرار یعنی نیکوکاران. ابرار عنوان مقابل مقربین نیست. ببینید یه وقت ما میگیم اصحاب یمین مقابل مقربین، ابرار عنوان عامه، یعنی اصحاب یمین شامل میشه، مقربین هم شامل میشه. رضا اهل بیت علیه السلام تو بعضی از تعبیرها به ابرار شما تعبیر میکنیم، به عنوان عامه عناصر الابرار. تو تعبیر عناصر الابرار هم صحبت رو میبرن، یعنی که انهو حالا ریشه ابرارن، هر کسی که جز ابرار شد یعنی یا از اصحاب مقربینه یا از کساییه که اینها جز اصحاب یمین شدن و تینتشون از تینت اهل بیته، لذا چون تینتشون از تینت اهل بیته، به یه معنا عناصر الابرار، ریشه اینا هستن، عنصر وجودشن، تینتشون از زیادی تینت اهل بیته دیگه، وقتی شد تینتش از تینت اهل بیت، عنصر وجودش اهل بیت شد، از ابرار دیگه، شد از ابرار، عنصرش اهل بیته. لذا شخص حلیم کسی که عنصر وجودش اهل بیتن رو دفع نمیکنه، جذبش میکنه، ولو بهش غضب تعلیمی هم گاهی داشته باشه، غضب تعلیمیش دافعه نداره، اینو عرض کردیم، غضب تعلیمیش هم دافعه نداره، ابرار رو جذب میکنه، هم صحبت خودش قرار میده. این خصوصیت شخص حلیم جاذبشه، اونم با تمام ابرار. کسی که حلیم بوده باشه، هر کس که جز ابرار شد، عنصر وجودش کیه؟ اهل بیتن. شخص حلیم رو جذبش میکنه. یعنی اگر کسی معصیت کارم بود، اما در مقام اینه که این معصیتش معصیتی که توبه میکنه، خلاصه جز ابرار حساب میشه، اگر گناهی هم ازش سرزد زود توبه میکنه، تو کلیتش جز ابراره، عنصر وجود ابرار اهل بیت علیهم السلام. یکی از خصوصیات شخص حلیم اینه که صحبت الابرار، با ابرار هم صحبت جذبشون میکنه. این خصوصیت دوم حلیمه. پس خصوصیت اول اون زیبایی ها و حسنه که تو وجودش جلوه‌گر میشه، خصوصیت دوم جاذبشه که تمام کسایی که از ابرارن و عنصر وجودشون اهل بیت علیهم السلام میشن و تینتشون تینت اهل بیت، همه اینا رو جذب میکنه. یعنی این جامعیت ها، جامعیت با هر مذاقی که داشته باشه. یک اون مذاق مختلفه دیگه، اون یه مذاق داره، اون یه مذاق دیگه، تمام این مذاق ها رو جذب میکنه. صحبت ابرار یعنی عام، شخص حلیم جوری برخورد میکنه که تمام مذاق های مختلف دینی، یکی ضد چیه، یکی ضد اون، یکی طرفه، یکی، اگر کسی ریشه وجودش از اهل بیت بوده باشه اینها رو جذبشون میکنه. عناصر الابرار اهل بیتن اینها رو جذب. نه دیگه، اون عرض کردن خارجه دیگه، داریم ابرار رو میگیم. ببینید اون دشمن اهل بیت غضب تکوینی باید کرد. اون بله، اون سرجاش درسته. اون گفتیم چرا باید باشه، چرا اونو گفتیم دیگه. ببینید یه دستی بود شاید شما تش نداشتیم یا نه. ببینید صحبت غضب رو که کردیم گفتیم غضب تکوینی بر دشمنان خدا، اون با سرجا خودش باید بوده باشه. اون تمام، اونم با حلم جمع میشه. ببینید در شخص حلیم، در شخص حلیم اونی که هستش اینی که میگیم یک غضب تعلیمی هم حتی گاهی نسبت به ابرار هست، اما منافات با حلم، غضب تعلیمی هم منافات با حلم نداره حتی نسبت به ابرار. علی ای حال شخص حلیم نسبت به تمام ابرار این خصوصیت رو داره، صحبت الابرار. خب به اسم به خصوصیت سوم صلی الله علیه و آله.